در ساعت 7 صبح به وقت تهران خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. امروز جمعه 1 بهمن ماه 1395 خورشیدی برابر با 20 ژانویه 2017 میلادی. من مرتاد قاسم فرستم.
سلام، من نازافرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
عملیات نجات در میان آوار ساختمان پلاسکو، 20 آتش نشان تا کنون کشته شدند.
دونالد ترامپ امروز به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد می‌کند.
ریزش بهمن بر روی هتلی در ایتالیا 2 کشته و 30 مفقود به همراه داشت.
بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، عملیات نجات کسانی که زیر آوار ساختمان پلاسکو گرفتار شدند همچنان ادامه دارد و همزمان کشته شدن دست کم 20 تن از آتش نشانان تایید شده است. جلال ملکی سخنگوی ستاد بحران پلاسکو با اشاره به بحرانی بودن وضعیت گفت که کمترین اشتباه در زمینه جابجایی آوار ممکن است باعث ایجاد خطر دیگری شود.
هنوز کسی از زیر آوار خارج نشده. این اخباری هم که تو شبکه‌های مجازی منتشر شده هیچ کدوم فعلا مورد تایید منابع خبری رسمی نیست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور صبح امروز جمعه گفت که همچنان دود غلیظ سفید از زیر زمین ساختمان پلاسکو بلند می شود و بر شدت دود نیز افسوده شده است. بنابر گزارش خبرگزاری ها، حادثه پلاسکو تاکنون 84 مصدوم داشته که 33 تن آنها به بیمارستان منتقل شده و در حال حاضر 10 تن بستری هستند. 51 تن نیز سرپایی درمان شدند. در همین ارتباط رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران تسلیت گفتند. ساختمان تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران حدود ساعت 8 صبح روز پنجشنبه دچار حریق شد که پس از حدود 3 ساعت 15 طبقه ساختمان به طور کامل فرو ریخت.
در آستانه برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا، صدها هزار تن از مردم در حمایت و یا اعتراض به این مراسم وارد واشنگتن می‌شوند که پیش بینی می‌شود پایتخت آبستن تنش‌های غیر معمول باشد. منطقه مرکزی پیرامون بازار ملی با حصارهایی با ارتفاع بیش از 4 متر و موانع سیمانی محصور شدند. بنا به گفته مسئولان حدود 900 هزار نفر ممکن است برای این مراسم وارد واشنگتن شوند و پلیس قصد دارد که برای اجتناب از درگیری‌های احتمالی هواداران و مخالفان دونالد ترامپ را از هم جدا کند. دونالد ترامپ در سخنانی در جمع مردمی که در بنای یادبود آبراهام لینکلن جمع شده بودند وعده داد آمریکای عظیم برای همه آمریکایی‌ها بسازد. در مراسم اولیه در برابر بنای لینکلن شماری از هنرمندان ایالات متحده نیز به اجرای برنامه پرداختند. همچنین دونالد ترامپ در مراسم ویژه نهاری که روز پنجشنبه همراه با رهبران حزب جمهوری‌خواه در هتل بین‌المللی ترامپ برگزار شد سخنرانی کرد.
ما تعداد زیادی افراد باهوش داریم. یک چیزی بهتون بگم، اون چه متوجه شدیم اینه که تا الان اعضای این کابینه بالاترین ضریب هوشی رو نسبت به هر کابینه دیگه ای دارن.
امروز جمعه 20 ژانویه، اول بهمن ماه، دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند خواهد خورد.
مقام های ایتالیا میگویند به دنبال ریزش بهمن بر روی هتلی در مناطق مرکزی ایتالیا دست کم 30 تن هنوز مفقودند و با وجود گذشت 24 ساعت از این حادثه بیمان می رود که همگی کشته شده باشند. بنابر گزارش ها تا کنون جسد 2 تن از قربانیان این حادثه که زیر برف مدفون شده بودند تایید و شناسایی شده است و تنها 2 تن دیگر نجات یافتند. این بهمن پس از وقوع زلزله روز چهارشنبه در مناطقی در ایتالیا روی داد. بارش شدید برف و مسدود شدن جاده‌ها دسترسی به این هتل را دشوار کرده است. روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی مرکزی ایتالیا 4 زمین‌لرزه رخ داد.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که در پی بمباران دو اردوگاه گروه داعش در لیبی بیش از 80 تن از اعضای این گروه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این دو اردوگاه در نزدیکی شهر سرت شامگاه چهارشنبه به وسیله هواپیماهای آمریکایی بمباران شدند. این حمله
ما باید هر جا که گروه حکومت اسلامی پیدا شد به آن حمله کنیم و این حقیقت داره که ما میدانیم برخی از عوامل گروه حکومت اسلامی در لیبی با حمله های برنامه ریزی شده در ارتباط بودند.
این حمله یک ماه پس از آن صورت میگیرد که آمریکا به طور رسمی عملیات هوایی به سرت و حومه آن را متوقف کرده بود. آمریکا در این عملیات نزدیک به 500 حمله انجام داد تا گروه‌های افراطی اسلامی را از سواحل سرت بیرون براند.
و اما وزارت خارجه قطر اعلام کرد که دعوتنامه‌ای برای شرکت در اجلاس مربوط به آینده سوریه که قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود دریافت نکرده است. بنا به گزارش رویترز، قائم مقام وزارت خارجه سوریه نیز روز چهارشنبه مشارکت عربستان و قطر در اجلاس آستانه را رد کرده و گفته بود حضور این کشورها پس از قطع همکاری نظامی آنان با شورشیان قابل مطرح شدن خواهد بود. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، قطر در کنار عربستان، ترکیه و کشورهای غربی حامی شورشیان مخالف اسد بوده است.
روز پنجشنبه ساختمان پلاسکو، اولین ساختمان مرتفع ایران که 56 سال پیش در سال 1139 خورشیدی ساخته شده بود، بر اثر آتش سوزی فرو ریخت. تا این ساعت کشته شدن دست کم 20 تن عمدتاً از ماموران آتش نشانی و زخمی شدن 10 تن دیگر از سوی مقامات و مسئولان تایید شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ساختمان پلاسکو را که از آن به عنوان نخستین برج مرتفع و مدرن ایران یاد می شود، بسیاری از ایرانیان می شناسند و از آن خاطره دارند. 56 سال پیش حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاسکو، بزرگترین کارخانجات صنایع پلاستیک سازی ایران، ساختمان پلاسکو را در 17 طبقه بنا کرد. در آن روزها این بنا نخستین برج مدرن چندین طبقه ایران بود. ساختمانی در زمان خود عظیم، با صدها مغازه، بوتیک، شرکت، رستوران و مراکز تولیدی. بنابر گزارش ها در این حادثه 590 واحد تجاری نابود شده است. پلاسکو در حالی فرو ریخت که بنابر گزارش ها تعداد زیادی از آتش نشانان هنوز در داخل طبقات این ساختمان در حال مهار آتش بودند. روایت جلال ملکی، سخنگوی ستاد بحران پلاسکو، را در مورد حادثه میشنوید.
چند انفجار شدید در لحظات پایانی اتفاق افتاد و متاسفانه این انفجارها باعث شد که به یک بار ساختمون تخریب بشه. قطعا کسانی زیر آوار هستن، قطعا از همکاران خودمون هم زیر آوار هستن. اطلاع دقیقی از تعداد نفرات نیست. خیلی اعلام کردیم، خیلی به ساختمون اعلام کردیم، ساختمون‌های اطراف رو، حتی از طریق رادیو ساختمون اطراف رو اعلام کردیم. هم طبقات پایین‌تر متأسفانه اهمیتی نمی‌دادن. هر چقدر دوستان نیروی انتظامی حتی به زور این افراد خارج می‌کردیم، متأسفانه باز می‌دیدن اونها برمی‌گردن که ما مدرکمون مونده، چکمون مونده، سندمون مونده و میومدن راحت کارشون می‌کردن.
ده ها مامور آتش نشانی که از حادثه جان سالم به در بردن، روز پنجشنبه در اطراف ویرانه های پلاسکو در حال شیون و زاری به خاطر همکارانشان بودند که نتوانستند به موقع ساختمان را ترک کنند. از سوی دیگر عملیات نجات ادامه دارد و نیروهای امدادی در حال طراحی و برنامه ریزی دقیق برای آواربرداری و بیرون آوردن کسانی هستند که گفته می شود در طبقات زیرین پلاسکو گرفتار آمدند. خبرها حاکی‌ست 13 تیم از سگ‌های زنده‌یاب برای شناسایی و نجات محبوسان وارد عمل شدند. این در حالی است که رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، با اعلام اینکه احتمال نجات افراد زیر آوار مانده بسیار ضعیف است، گفت که تعداد کشته شدگان این حادثه احتمالاً به 40 نفر هم خواهد رسید. گزارش ها حاکی است برودت هوا عملیات خاکبرداری و برش آهن‌آلات را دشوار کرده است. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، روز پنجشنبه گفت امداد رسانی در پلاسکو پیچیده، سخت و مشکل است.
و همکاران ما در حوزه آتش نشانی که آمار اون هم خیلی آمار دقیقی نیست، بین 20 تا 25 نفر تا الان از عزیزان ما در این ریزشی که بعد اتفاق افتاده اینجا گرفتارن.
فروریزی ساختمان پلاسکوی تهران شایعات و گمانیزنی های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و نظرگاه های خودتون رو درباره خبرها و گزارش های ما و هر موضوع دیگری که فکر میکنید میخواید با سایر بینندگان و شنوندگان در رادیو فردا در میون بگذارید، بر روی پیامگیر 24 ساعته ما پیام هاتون رو بگذارید. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
فراد هستم، مهندسی ایمنی دارم. میخواستم تسلیت بگم به خانواده های عزیزان آتشنشانمون، آتشنشانهایی که اونجا زیر آوار موندن به علت عملکرد ضعیف مدیریت آتشنشانی بوده. چون وقتی که یه ساختمون چندین ساعت توی آتش میسوزه، این کاری که باید کرد اینه که از بیرون آتش رو کنترل کرد. متاسفانه بیشتر عزیزان درون ساختمون بودن.
من خواستم به داغداران و عزاداران خانواده هایی که از بین رفتن تسلیت بگم و یه پیامم برای اون آقای سردار پاسدار که گفتن ما تمام دشمنان داخل ایران رو سرکوب میکنیم. من خواستم بگم من که نه، همه میدونن که این دشمنان داخل ایران خود شما هستین، نه ملت ایران.
من میخواستم به نظر خودم تسلیت بگم به همه عزیزان عزیزم تو ایران و یه سوالی تو ذهنم شکل گرفته که اگر یه ساختمون آتش میگیره چندین نفر از عزیزمون ما دست بدیم، اگر زلزله بیاد تاثیر چیه؟
درود به روان پاک تک تک آتش نشانانی که برای حمایت جان هموطنان خودشون جان باختند. روحتان شاد باشه و تسلیت به خانواده محترمتان.
در آمریکا آخرین مراحل مربوط به انتقال قدرت از دولت اوباما طی شده و از روز دوشنبه 4 بهمن ماه دولت تحت ریاست دونالد ترامپ 45 رئیس جمهوری آمریکا آغاز به کار خواهد کرد. اما پیش از انتقال کامل دولت، سفیر دولت آقای اوباما در سازمان ملل طی سخنانی در شورای امنیت هشدار داد که این نهاد جهانی نباید بر عملکرد دولت ایران در منطقه چشم بپوشد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
روز پنجشنبه، یک روز پیش از انجام مراسم سوگند ریاست جمهوری در آمریکا، دونالد ترامپ از شهر خود نیویورک وارد واشنگتن شد. در غیاب اون، تدارک و تشریفات قانونی مربوط به تشکیل دولت جدید در کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا انجام گرفته و پایتخت ایالات متحده نیز آماده برگزاری یکی از باشکوه‌ترین مراسم سنتی و تاریخی این کشور پهناور و قدرتمند شده است. به گفته رسانه‌های آمریکا، میلیون‌ها شهروند در انتظار سخنرانی دونالد ترامپ در نخستین ساعت رسمیت یافتن ریاست جمهوری او هستند که به گفته نزدیکانش بیشتر یک سخنرانی شخصی و فلسفی خواهد بود و اینکه پس از رقابت‌های سخت و سنگین انتخابات پایان گرفته و دوره نوینی شروع شده که در آن همه آمریکاییان مسئولیت مشترکی در قبال کشور و نسل‌های کنونی و آینده آن دارند. به طور کلی از روز دوشنبه 4 بهمن ماه با آغاز کار دولت دونالد ترامپ بسیاری از سیاست‌ها در آمریکا تغییر خواهد کرد، ولی به نظر می‌رسد که آنچه در عرصه سیاست خارجی تغییر نخواهد کرد، پیگیری موشکافانه سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران باشد که در آخرین سخنرانی سامانتا پاور، نماینده دولت اوباما در سازمان ملل متحد نیز بازتاب پیدا کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه برای بررسی چگونگی اجرای قطعنامه 2231 این شورا تشکیل جلسه داد. بر اساس این قطعنامه که در 29 تیر ماه 1394 خورشیدی تصویب شد، تحریم‌های ایران در ارتباط با برنامه اتمی برچیده شدند، ولی برخی از محدودیت‌ها به ویژه در زمینه تسلیحاتی همچنان باقی ماندند. But recognizing this progress on Iran's nuclear issues should not distract this council from Iran's other actions that continue to destabilize the Middle East. سامانتا پاور در سخنان خود در نشست شورای امنیت تاکید کرد که پیشرفت در موضوع برنامه اتمی ایران نباید موجب کوتاهی این شورا در برابر سایر اعمال دولت ایران در ادامه بی ثبات کردن خاورمیانه باشد. These reports include new information about interdictions of arms exported from Iran. نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود که گزارش‌های جدید درباره تکراری اعمال دولت ایران در منطقه شامل ادامه ارسال تسلیحات از آن کشور و از جمله تداوم مسلح ساختن حزب الله که توسط حسن نصرالله رهبر این گروه شبه نظامی هم آشکارا تایید شده، و این در حالی بود که قطعنامه 2231 شورای امنیت صدور تسلیحاتی ایران را منع کرده است. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، محدودیت‌ها در زمینه فناوری موشک بالستیک برای 8 سال و محدودیت سلاح سنگین برای 5 سال باقی خواهد ماند و تحریم جنگ‌افزارهای متعارف علیه جمهوری اسلامی ایران نیز به مدت 5 سال ادامه پیدا می‌کند. به هر حال با پایان دوره زمامداری باراک اوباما، خانم سامانتا پاور هم در نیویورک جای خود را به خانم نیکی هیلی، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل می‌دهد. در واشنگتن اما رسانه‌ها و مردم بیشتر به مراسم سوگند ریاست جمهوری و انتقال قدرت دولتی توجه دارند و به طور کلی سایر مسائل سیاسی تحت شعاع این رویداد سنتی هستند.
و اما پیشبینی وضعیت هوایی کشور در 24 ساعت آینده. امروز جمعه تا اوایل شب بر شدت بارندگی در مناطق جنوب شرق کشور، مناطق جنوبی استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان افزوده می شود. در ادامه همچنان بر گستره بارش ها افزوده خواهد شد و تا حدودی شمال شرقی کشور را نیز در بر خواهد گرفت. طی امروز و فردا با شمالی شدن جریانات در سواحل غربی دریای خزر، افزایش ابر و بارش باران و در ارتفاعات برف پیش بینی می شود.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
نگاهی کوتاه داشته باشیم به خلاصه خبرها. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، عملیات نجات کسانی که زیر آوار ساختمان پلاسکو گرفتار شدند همچنان ادامه دارد و همزمان کشته شدن دست کم 20 تن تایید شده است. در آستانه برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، صدها هزار تن از مردم در حمایت و یا اعتراض به این مراسم وارد واشنگتن می شود که پیش بینی می شود پایتخت آبستن تنش‌های غیر معمولی باشد. مقام های ایتالیا می گویند به دنبال ریزش بهمن بر روی هتلی در مناطق مرکزی ایتالیا دست کم 30 تن هنوز مفقودند و با وجود گذشت 24 ساعت از این حادثه بیمان می رود که همگی کشته شده باشند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که در پی بمباران دو اردوگاه گروه داعش در لیبی بیش از 80 تن از اعضای این گروه کشته شدند. وزارت خارجه قطر اعلام کرد که دعوتنامه‌ای برای شرکت در اجلاس مربوط به آینده سوریه که قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود دریافت نکرده است. سامانتا پاور، سفیر دولت باراک اوباما در سازمان ملل، با ابراز نگرانی از ادامه ارسال سلاح از ایران به حزب الله لبنان، خواستار فشار شورای امنیت بر تهران برای پایبندی به قطعنامه‌های این نهاد شد.
به رسم روزهای جمعه مرور روزنامه‌های صبح تهران رو در واقع نداریم و به جاش هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ ایران رو بررسی می‌کنیم. با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم. شهرام، از تجارت فردا اجازه بده آغاز بکنیم که در شماره تازه‌اش از تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یک سرمایه اجتماعی اسم برده.
بله، هفته نامه تجارت فردا که هفته نامه است اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، در این شماره یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، اما تمرکز این پرونده بر این موضوع هست که چطور شد، حتی این سوال رو به صراحت این هفته نامه مطرح کرده که چطور شد که آقای هاشمی رفسنجانی که 10-15 سال پیش بسیاری از مردم از ایشون ناراضی بودند، وقتی درگذشت یک تشییع جنازه میلیونی برای ایشون برگزار شد. و نکته مهم نوشته این هفته‌نامه این هست که برخلاف بسیاری از مراسمی که در جمهوری اسلامی برگزار میشه، این بار کسانی که در این مراسم شرکت داشتن با پا و دل خودشان آمده بودند. البته این هفته‌نامه تاکید کرده که جامعه شناسان باید این موضوع رو بررسی بکنند که این سرمایه اجتماعی تا چه حد میتونه سبب بشه که وضعیت ایران رو به تحول تازه‌ای بره یا از انشقاق اجتماعی در آینده جلوگیری بشه. برخی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی هم یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی در این باره دارن، از جمله آقای عباس آخوندی که وزیر راه و شهرسازی هست، در یادداشتی تأکید کرده که آینده سیاست‌ورزی در ایران در فقدان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بیگمان به شکل دیگری خواهد بود. آقای مسعود نیلی که مشاور اقتصادی آقای حسن روحانی هم هست، در یادداشتی تأکید کرده که این تشییع جنازه‌ای که برای آقای هاشمی رفسنجانی برگزار شد میتونه مانع انشقاق بشه در آینده. البته پرونده های دیگری هم داره. یک پرونده بسیار مهم این شماره تجارت فردا داره درباره طرح استانی شدن پرداخت دستمزدها به کارگران که کارگران منتقد اونن و دولت حامیان.
هفته‌نامه مثلث هم یکی از مطالبش رو به همین موضوع اختصاص داد، در واقع دوران بعد از هاشمی رفسنجانی رو بررسی کرده و یک پیشبینی داره از این وضعیت. در این باره هم یک توضیح بده برای شنوندگان بینندگان.
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه است نزدیک به اصولگرایان. حالا اومده جناح‌های سیاسی رو در نبود آقای هاشمی رفسنجانی و آینده اونها رو مورد بررسی قرار داده. یکی از پرسش‌هایی که این هفته‌نامه سعی کرده به اون جواب بده این هست که چه کسی جایگزین آقای هاشمی رفسنجانی خواهد شد، چه در ساختار سیاسی و چه در میان جناح‌های سیاسی که از آقای علی اکبر ناطق نوری، آقای حسن روحانی و همچنین حسن خمینی به عنوان گزینه‌های احتمالی یاد کرده. ولی در این حال این هفته‌نامه تاکید کرده که آقای حسن خمینی احتمالا نمیتونه این نقش رو بازی کنه و آقای روحانی به دلیل ریاست جمهوری و سمتی که داره این احتمال براش بیشتر هست. البته نکات دیگری رو هم آقای عباس سلیمی نمین بر اون تاکید کرده و اینکه آقای روحانی برای رسیدن به اون جایی که هاشمی رفسنجانی بوده دشواری‌های بسیاری در پیش داره. یک نکته دیگر هم که اشاره کرده درباره انتخابات آینده است این که هفته‌نامه مثلث نوشته اصولگرایان از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی دست کم تیپی از اونها بسیار ابراز شادی کردند و ممکن است تعداد بیشتری هم در انتخابات شرکت کنند، کاندیدا بشن، که این سبب شکست اصولگرایان هم خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با من بود و مروری کردیم بر دو تا از هفته‌نامه‌های صبح تهران. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. مرسی.
فاجعه ساختمان پلاسکو تهران تقریبا میشه گفت بیشتر پیام‌های تلفنی ما رو تحت شعاع خودش قرار داده و همینطور پیام‌های زیادی هم از طریق وبسایت مخاطبان رادیو فردا برای ما گذاشتن. تعدادی از این پیام‌ها رو من و همکارم قرائت می‌کنیم. حسام ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدیده حادثه ساختمان پلاسکو در واقع تسلیت گفته این ماجرا رو و بهروز خطاب به آقای قالیباف گفته اگر ذره ای انسانیت برای شما باقی مانده استعفا بدهید و اضافه کرده من تعجب میکنم که شهردار و شورای شهر تهران الان جواب خانواده کسانی که به رحمت خدا رفتند را چه میدهند، جواب کسانی که الان در بیمارستان هستند.
بله، یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا هم درباره این حادثه دلخراش نوشته شهرداری فقط زورش به دست فروش بیچاره میرسه ولی نمیتونه در یک ساختمان ناامن رو تخته کنه.
مخاطب دیگری با عنوان ایران نوشته کشوری که حکومت و شهردارش به جای نظارت و کنترل دوره‌ای ساختمان‌ها به فساد مشغول باشند و مردمش به جای همدردی و پاسخ خواستن از دولت مشغول تماشا و گرفتن سلفی باشند از این بدتر خواهد شد.
بله، فربودم نوشته وای به روزی که توی تهران زلزله میاد. و مخاطبی هم به نام فریبرز از ماموران آتش نشانی جانباخته به عنوان مردانی بزرگ کم توقع، بیریا، با شهامت، جسور، با غیرت از خود گذشته و فداکار یاد کرده و اضافه کرده که پروازشان بر آستان مقدس مبارک.
علی هم از دسپول برای ما اینطور نوشته: به دلیل بخشش های ولایت فقیه به فلسطین، لبنان، عراق و یمن پولی برای نوسازی، ایمنسازی نمانده و همچنین به نوشته ایشون پول کافی برای فرستادن آتش نشانان به دورهای پیشرفته بین المللی و تجهیز کامل آنها در کار نیست.
بله، مخاطبی هم از خوزستان نوشته: قلبم با دیدن تصاویر و فیلم مربوطه آتش گرفت. ایشون ضمن تسلیت به خانواده های این آتش نشانان از دست رفته اضافه کرده که این حکومت اسلامی فقط مقبره خمینی رو ایمن و استاندارد ساخته و کاری به کارخانه ها، هتل ها و کارخانه های فرسوده نداره.
مخاطب دیگری هم بدون ذکر نام نوشته: پایتخت کشور با جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر فاقد هر گونه وسایل و تجهیزات مدرن و پیشرفته اطفاء حریق است. آن وقت اینها سرمایه های ملی را در سوریه و یمن و فلسطین و لبنان هزینه می کنند و از همه بدتر این که برای ابرقدرت های جهانی شاخ و شانه می کشند در حالی که قادر به کنترل و مهار آتش سوزی یک برج در پایتخت نیستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما خانواده ورزش و فاجعه ساختمان پلاسکو. بسکتبال NBA گلدن استیت با اوکلاهاما و تنیس اوپن استرالیا، همه اینها رو در گزارش ورزش مهدی رستم‌پور ببینید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. اولین خبر به بازتاب فاجعه پلاسکو اختصاص داره در خانواده ورزش، بازتاب گسترده‌ای که نزد ورزشکارا، تیم‌ها، فدراسیون‌های ورزشی و حتی برخی چهره‌های سرشناس خارجی در عرصه ورزش واکنش نشون دادند، از کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال تا برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس و الکساندر کارلین پر افتخارترین کشتیگیر تاریخ که گفته بود ای کاش میتونستم کنار آتش نشانهای ایرانی باشم. و همچنین بین پست های ورزشکاران در شبکه‌های اجتماعی پست انتقادی علی کریمی هم جلب نظر میکرد که روی صحبتش با مردم بود، با کسانی که در این جور مواقع حضور پیدا میکنن، تجمع غیر ضروری و مخل در محل حادثه، که به نوشته علی کریمی ادعای 2500 سال تمدن و این رفتارها که به هیچ وجه پسندیده نیست. رقابت‌های جام تختی دیروز آغاز شد و اتفاق مهم روز نخست رقابت‌ها حضور حسن یزدانی قهرمان المپیک در مسابقات بود. یک وزن بالاتر در 86 کیلو یزدانی به روی تشک رفت و خیلی هم خوب ظاهر شد، تونست در گام اول طی مدتی کمتر از 2 دقیقه رقیب مغولستانی رو شکست بده. در کشتی دوم فقط 80 ثانیه زمان نیاز داشت تا سولیف ازبکستانی رو از پیش رو برداره. رقابت‌های بسکتبال NBA مساف فوق‌العاده حساس گلدن استیت با اوکلاهاما، تقابل کوین دورانت بود با یاران سابقش. دورانت که تمام دوران حرفه‌ای رو در اوکلاهاما سپری کرده بود، این فصل اومد به گلدن استیت، بعد مقابل تیم سابق خودش قرار گرفت که رویارویی دورانت با راسل وستبروک، دو فوق ستاره NBA که امسال هم رقابت خیلی نزدیکی دارن برای تصاحب عنوان MVP یا با ارزش‌ترین بازیکن، که خب کوین دورانت موفق تر ظاهر شد از این بابت که تیمش به برتری رسید، ولی خب وستبروک هم تونست نقش بسیار خوب و پررنگی در جریان بازی ایفا کنه. اما خبر آخر به رقابت‌های تنیس، اولین گرند اسلم سال اختصاص داره. نواک جوکوویچ مرد شماره 2 جهان از گردونه رقابت‌ها بیرون رفت با شکست مقابل دنیس ایستامین از ازبکستان، نفر 117 جهان، که حتی مجوز حضور در این مسابقات رو با وایلد کارت به دست آورده بود. از سال 2008 تا حالا سابقه نداشته که جوکوویچ در یک دور از بازی‌های گرند اسلم پیش از دور سوم از گردونه رقابت‌ها خارج بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مرتضی قاسم‌فر هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سرخط خبرها.
عملیات نجات در میان آوار ساختمان پلاسکو. 20 آتش نشان تا کنون کشته شدند.
دونالد ترامپ امروز به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سوگند می‌خورد.
ریزش بهمن بر روی هتلی در ایتالیا 2 کشته و 30 مفقود به همراه داشت.
بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، عملیات نجات کسانی که زیر آوار ساختمان پلاسکو گرفتار شدند همچنان ادامه دارد و همزمان کشته شدن دست کم 20 تن تایید شده است. جلال ملکی سخنگوی ستاد بحران با اشاره به بحرانی بودن وضعیت گفت که کمترین اشتباه در زمینه جابجایی آوار ممکن است باعث ایجاد خطر دیگری شود.
هنوز کسی از زیر آوار خارج نشده. این اخباری هم که شبکه‌های مجازی منتشر شده هیچ کدوم فعلا مورد تایید منابع خبری رسمی نیست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس کشور صبح امروز جمعه گفت که همچنان دود غلیظ سفید از زیرزمین ساختمان پلاسکو بلند می شود و بر شدت دود نیز افسوده شده است. بنابر گزارش خبرگزاری ها حادثه پلاسکو تا کنون 84 مصدوم داشته که 33 تن آنها به بیمارستان منتقل شده و در حال حاضر 10 تن بستری هستند. 51 تن نیز سرپایی درمان شدند. در همین ارتباط رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران تسلیت گفتند. ساختمان تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران حدود ساعت 8 صبح روز پنجشنبه دچار حریق شد که پس از حدود 3 ساعت 15 طبقه ساختمان به طور کامل فرو ریخت.
در آستانه برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا، صدها هزار تن از مردم در حمایت و یا اعتراض به این مراسم وارد واشنگتن می شوند که پیش بینی می شود پایتخت آبستن تنش‌های غیر معمول باشد. منطقه مرکزی پیرامون بازار ملی با حصارهایی با ارتفاع بیش از 4 متر و موانع سیمانی محصور شدند. بنا به گفته مسئولان حدود 900 هزار نفر ممکن است برای این مراسم وارد واشنگتن شوند و پلیس قصد دارد که برای اجتناب از درگیری‌های احتمالی هواداران و مخالفان دونالد ترامپ را از هم جدا کند. دونالد ترامپ در سخنانی در جمع مردمی که در بنای یادبود آبراهام لینکلن جمع شده بودند وعده داد آمریکایی عظیم برای همه آمریکایی‌ها بسازد. در مراسم اولیه در برابر بنای لینکلن شماری از هنرمندان ایالات متحده نیز به اجرای برنامه پرداختند. همچنین دونالد ترامپ در مراسم ویژه‌ای ناهاری که روز پنجشنبه همراه با رهبران حزب جمهوری‌خواه در هتل بین‌المللی ترامپ برگزار شد سخنرانی کرد.
ما تعداد زیادی افراد باهوش داریم. یک چیزی بهتون بگم، اون چه متوجه شدیم اینه که تا الان اعضای این کابینه بالاترین ضریب هوشی رو نسبت به هر کابینه دیگه ای دارن.
امروز جمعه 20 ژانویه اول بهمن ماه دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند خواهد خورد.
مقام‌های ایتالیا میگویند به دنبال ریزش بهمن بر روی هتلی در مناطق مرکزی ایتالیا دست کم 30 تن هنوز مفقودند و با وجود گذشت 24 ساعت از این حادثه بیمان می‌رود که همگی کشته شده باشند. بنابر گزارش‌ها تا کنون جسد 2 تن از قربانیان این حادثه که زیر برف مدفون شده بودند شناسایی شده است و تنها 2 تن دیگر نجات یافتند. این بهمن پس از وقوع زلزله یه روز چهارشنبه در مناطقی در ایتالیا روی داد. بارش شدید برف و مسدود شدن جاده‌ها دسترسی به این هتل را دشوار کرده است. روز چهارشنبه در مناطق کوهستانی مرکز ایتالیا 4 زمین‌لرزه رخ داد.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که در پی بمباران 2 اردوگاه گروه داعش در لیبی بیش از 80 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این دو اردوگاه در نزدیکی شهر سرت شامگاه چهارشنبه به وسیله هواپیماهای آمریکایی بمباران شدند. این حمله
ما باید هر جا که گروه حکومت اسلامی پیدا شد به آن حمله کنیم و این حقیقت داره که ما میدانیم برخی از عوامل گروه حکومت اسلامی در لیبی با حمله های برنامه ریزی شده در ارتباط بودند.
حمله مذکور پس از آن صورت گرفت که آمریکا به طور رسمی حملات هوایی به سرت و حومه آن را متوقف کرده بود. آمریکا در این عملیات نزدیک به 500 حمله انجام داد تا گروه‌های افراطی اسلامی را از سواحل سرت بیرون براند.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد که دعوتنامه‌ای برای شرکت در اجلاس مربوط به آینده سوریه که قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود دریافت نکرده است. بنا به گزارش رویترز، قائم مقام وزارت خارجه سوریه نیز روز چهارشنبه مشارکت عربستان و قطر در اجلاس آستانه را رد کرد و گفته بود حضور این کشورها پس از قطع همکاری آنان با شورشیان قابل مطرح شدن خواهد بود. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، قطر در کنار عربستان، ترکیه و کشورهای غربی حامی شورشیان مخالف اسد بوده است.
روز پنجشنبه ساختمان پلاسکو، اولین ساختمان مرتفع ایران که 56 سال پیش در سال 1339 خورشیدی ساخته شده بود، بر اثر آتش سوزی فرو ریخت. تا این ساعت کشته شدن دست کم 20 تن عمدتاً از ماموران آتش نشانی و زخمی شدن 10 تن دیگر از سوی مقامات و مسئولان ایران تایید شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ساختمان پلاسکو را که از آن به عنوان نخستین برج مرتفع و مدرن ایران یاد می شود، بسیاری از ایرانیان می شناسند و از آن خاطره دارند. 56 سال پیش حبیب الله الغانیان، مالک شرکت پلاسکو، بزرگترین کارخانجات صنایع پلاستیک سازی ایران، ساختمان پلاسکو را در 17 طبقه بنا کرد. در آن روزها این بنا نخستین برج مدرن چندین طبقه ایران بود. ساختمانی در زمان خود عظیم با صدها مغازه، بوتیک، شرکت، رستوران و مراکز تولیدی. بنابر گزارش‌ها در این حادثه 590 واحد تجاری نابود شده است. پلاسکو در حالی فرو ریخت که بنابر گزارش‌ها تعداد زیادی از آتش نشانان هنوز در داخل طبقات این ساختمان در حال مهار آتش بودند. روایت جلال ملکی، سخنگوی ستاد بحران پلاسکو، را در مورد حادثه میشنوید.
چند انفجار شدید در لحظات پایانی اتفاق افتاد و متاسفانه این انفجارها باعث شد که به یک بار ساختمون تخریب بشه. قطعا کسانی زیر آوار هستن، قطعا از همکاران خودمون هم زیر آوار هستن. اطلاع دقیقی از تعداد نفرات نیست. خیلی اعلام کردیم، خیلی به ساختمون اعلام کردیم، ساختمون های اطراف رو، حتی از طریق رادیو ساختمون اطراف رو اعلام کردیم. هم طبقات پایین تر متاسفانه اهمیتی نمیدادن. هر چقدر دوستان نیروی انتظامی حتی به زور این افراد خارج میکردیم، متاسفانه باز میدیم اونا برمیگردن که ما مدرکمون مونده، چکمون مونده، سندمون مونده و میمادن راحت کارشون میکردن.
ده ها مامور آتش نشانی که از حادثه جان سالم به در بردند، روز پنجشنبه در اطراف ویرانه های پلاسکو در حال شیون و زاری به خاطر همکارانشان بودند که نتوانستند به موقع ساختمان را ترک کنند. از سوی دیگر عملیات نجات ادامه دارد و نیروهای امدادی در حال طراحی و برنامه ریزی دقیق برای آواربرداری و بیرون آوردن کسانی هستند که گفته می شود در طبقات زیرین پلاسکو گرفتار آمدند. خبرها حاکیست 13 تیم از سگ‌های زنده‌یاب برای شناسایی و نجات محبوسان وارد عمل شدند. این در حالی است که رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، با اعلام اینکه احتمال نجات افراد زیر آوار مانده بسیار ضعیف است، گفت که تعداد کشته شدگان این حادثه احتمالاً به 40 نفر هم خواهد رسید. گزارش ها حاکیست برودت هوا عملیات خاکبرداری و برش آهن‌آلات را دشوار کرده است. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، روز پنجشنبه گفت امداد رسانی در پلاسکو پیچیده، سخت و مشکل
و همکاران ما در حوزه آتش نشانی که آمار اون هم خیلی آمار دقیقی نیست، بین 20 تا 25 نفر تا الان از عزیزان ما در این ریزشی که بعد اتفاق افتاده اینجا گرفتارن.
فروریزی ساختمان پلاسکوی تهران شایعات و گمانه‌زنی‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است.
مخاطبان رادیو فردا از لحظه این فاجعه پیام‌های زیادی برای ما فرستادند و ابراز تأسف کردند و تأثر و دیدگاه و نظراتشون رو در همین باره برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن یا در وبسایت ما و فیسبوک ما نظراتشون رو دادن. یکی از روش‌هایی که میتونید با ما تماس بگیرید از طریق تلفن هست. تلفن 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12. در ادامه نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
یک سال قبل پیشبینی شده بود که این نمای این ساختمان به علتی که بهش نرسیدن، ساختمان پلاسکو، فرو خواهد ریخت. بنیاد مستضعفان اینها را از مردم گرفتن و ضبط کردن بدون اینکه کمترین هزینه‌ای برای نگهداری این ساختمان بکنن. نتیجهش امروز بر سر مردم ایران اومد. یه تعداد افراد زحمت کش آتش نشان جانشون رو در این راه گذاشتن، در حالی که جیب یه عده مفخور پر پوله و از هزینه کردن به موقع برای نگهداری این ساختمان خودداری کردن.
آقای روحانی، تو چه رئیس جمهوری هستی که وزیر ارشاد تو میره گزارشش رو در مورد دهفت فیلمایی که حذف کرده در گنب آیت الله مکارمی شیرازی گزارش میده؟ این چه هرج و مرجیه تو مملکت ما؟
نیروی پاسداران اعلام کرده که ما مخالفین برخورد میکنیم. بابا با این آتیشی که تهران ساختمان پلاسکو در بر گرفت مقابله کن، بقیهش پیشکش کار واقعی انجام بدید، نه یخه چهار نفر بدبخت میگیرید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نگاه کوتاه به خلاصه مهمترین خبرها. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، عملیات نجات کسانی که زیر آوار ساختمان پلاسکو گرفتار آمدند ادامه دارد و همزمان کشته شدن دست کم 20 تن تایید شده است. در آستانه برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، صدها هزار تن از مردم در حمایت و یا اعتراض به این مراسم وارد واشنگتن می‌شوند که پیش‌بینی می‌شود پایتخت آبستن تنش‌های غیر معمولی باشد. مقام های ایتالیا میگویند به دنبال ریزش بهمن بر روی هتلی در مناطق مرکزی ایتالیا دست کم 30 تن هنوز مفقودند و با وجود گذشت 24 ساعت از این حادثه بیمان میرود که همگی کشته شده باشند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که در پی بمباران دو اردوگاه گروه داعش در لیبی بیش از 80 تن از اعضای این گروه کشته شدند. وزارت خارجه قطر اعلام کرد که دعوتنامه‌ای برای شرکت در اجلاس مربوط به آینده سوریه که قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود دریافت نکرده است. سامانتا پاور، سفیر دولت باراک اوباما در سازمان ملل، با ابراز نگرانی از ادامه ارسال سلاح از ایران به حزب الله لبنان، خواستار فشار شورای امنیت بر تهران برای پایبندی به قطعنامه‌های این نهاد شد.
یک شرکت ایرلندی کلاه ایمنی پیشرفته‌ای طراحی کرده که به کاربران اجازه می‌دهد در حین کار اطلاعات دیجیتال درباره محیط کارش را نیز دریافت کند. این کلاه ایمنی از تکنولوژی موسوم به augmented reality یا به عبارتی واقعیت افزوده بهره می‌برد و توسط یک شبیه‌ساز دیجیتالی دنیای واقعی اطراف و اطلاعات مورد نیاز را کاملاً برای دارنده کلاه ایمنی شبیه‌سازی می‌کند. حامد بهروان گزارش می‌دهد.
کلاه هوشمند شرکت ایرلندی دکری به نظر میاد از فیلم‌های علمی تخیلی الهام گرفته باشه. کلاهی برای قرن 21 که از واقعیت افزوده یا augmented reality استفاده می‌کنه. افزودن تصاویر و اطلاعات دیجیتال به دنیای واقعی ما. سازندگان این کلاه ایمنی میگن میتونه یک انقلاب صنعتی جدید رو به وجود بیاره. این کلاه به کاربر اجازه میده اطلاعاتی که پیشتر روی نقشه یا کامپیوتر بود رو حالا حین کار کردن و روی محیط کارش ببینه. مثلا در این تصویر کاربر میبینه که هر لوله و یا فلکه چه نقشی داره. واقعیت افزوده همون فناوری است که عینک هوشمند و البته ناموفق شرکت گوگل به اسم گوگل گلاس هم از اون استفاده می کرد. یا بازی محبوب و البته بسیار موفق پوکیمون گو. حالا شرکت دکری میگه با تمرکز روی مصارف صنعتی این فناوری کارایی بالایی خواهد داشت. راب کویگلی یکی از طراحای اصلی کلاه ایمنی شرکت دکری میگه این کلاه هوشمند مجهز به چند نوع دوربین و حسگره، از جمله حسگر دما و دوربین دوچشمی. لنز مخصوص این کلاه مدرن هم تصاویر دیجیتال رو به صورت سه‌بعدی به کاربر نشون میده. کاربر میتونه با کلیک روی صفحه اطلاعات بیشتری رو هم به دست بیاره. این کلاه حدود 1 کیلو وزن داره و باتری اون 4 ساعت دوام میاره. نمونه اولیه این کلاه که 15,000 دلار قیمت داشت سال پیش به طور محدود تولید و وارد بازار شد. شرکت دکری میگه مدل نهایی این کلاه تا پایان امسال آماده تولید انبوه خواهد بود. حامد بهروان، رادیو فردا.
تصاویری که در گزارش پیشین دیدید از خبرگزاری رویترز گزارش شده بود، اما در اینجا میرسیم به فرصتی که بخش دیگری از اظهار نظرهای شما رو که عمدتاً و تمامش در واقع در ارتباط با فاجعه پلاسکو هست، ساختمان پلاسکو هست، رو ادامه میدیم و با شما در میون میگذاریم. مخاطبی که خودش رو بیداد معرفی کرده نوشته هیچ آدم عاقلی که تخصص آتش نشانی دارد کار آتش نشانهایی را که وارد ساختمان شدند عاقلانه نمیداند، چون خودکشی علنی است. ولی ما هم که تخصص نداریم میدانیم که اگر این عزیزان کوتاهی میکردند شاید کارشان را از دست میدادند.
بله، یکی دیگه از مخاطبان که خودش رو مرد ایرانی از مریخ معرفی کرده نوشته این رویداد بسیار تلخه، ولی این رویداد یک هشدار بزرگ برای ملت ایران داره و اینکه قبل از زلزله حتمی تهران باید تهران رو با دانش روز مهندسی در مناطق پرخطر از نو ساخت و باید جمعیت 20 میلیونی تهران و اطراف اون با مهاجرت به مکانهای دیگر کشور بزرگ ایران به حدود 3 میلیون نفر رسند. اگر امروز در تهران زلزله می آمد چقدر تلفات داشتیم؟ ایشون در انتها اضافه کرده لطفا برای پیشگیری از یک فاجعه بزرگ ملی تلاش کنید.
دو تا از مخاطبان ما، یکی به نام محمد فرهانی فر، تسلیت گفته به تمام خانواده های داغدار آتش نشان ها و فربوت، نوشته که واقعا عزیزان آتش نشان از جان خودشان گذشتند به خاطر هممیهنانشان. ایشان همینطور اضافه کرده که همینجا دست همه آنها را میبوسم.
بله، اهورا هم در آخر نوشته درود بر شهامت و فداکاری مردان آتش نشان کشورمون که با فدا کردن جان خودشون به جنگ آتش رفتن، و تسلیت گفته به خانواده داغ دیده این جان باختگان.
فاجعه بزرگی بود به هر حال این ماجرای پلاسکو، و در واقع میشه گفت وجدان جمعی رو در ایران تحت شعاع خودش قرار داده. از پیام هایی که مردم هم برای ما فرستادن مشخصه، اما من تاکید کنم که دیدگاهی رو که ما اینجا قرائت میکنیم الزاماً مورد تایید یا دیدگاهی رادیو فردا نیست. اینها نظرگاهایی است که مخاطبان رادیو فردا برای ما میفرستن و ما با شما در میون میگذاریم اینها رو. و اما
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
و اما خانواده ورزش و فاجعه ساختمان پلاسکو، بسکتبال NBA، گلدن استیت با اوکلاهاما مسابقه این دو تیم و تنیس اوپن استرالیا رو در گزارش ورزش مهدی رستم‌پور ببینید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. اولین خبر به بازتاب فاجعه پلاسکو اختصاص داره در خانواده ورزش، بازتاب گسترده‌ای که نزد ورزشکارا، تیم‌ها، فدراسیون‌های ورزشی و حتی برخی چهره‌های سرشناس خارجی در عرصه ورزش واکنش نشون دادند، از کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال تا برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس و الکساندر کارلین پر افتخارترین کشتیگیر تاریخ که گفته بود ای کاش میتونستم کنار آتش نشانهای ایرانی باشم. و همچنین بین پست های ورزشکاران در شبکه‌های اجتماعی پست انتقادی علی کریمی هم جلب نظر میکرد که روی صحبتش با مردم بود، با کسانی که در این جور مواقع حضور پیدا میکنن، تجمع غیر ضروری و مخل در محل حادثه، که به نوشته علی کریمی ادعای 2500 سال تمدن و این رفتارها که به هیچ وجه پسندیده نیست. رقابت‌های جام تختی دیروز آغاز شد و اتفاق مهم روز نخست رقابت‌ها حضور حسن یزدانی قهرمان المپیک در مسابقات بود. یک وزن بالاتر در 86 کیلو یزدانی به روی تشک رفت و خیلی هم خوب ظاهر شد، تونست در گام اول که مدتی کمتر از 2 دقیقه رقیب مغولستانی رو شکست بده. در کشتی دوم فقط 80 ثانیه زمان نیاز داشت تا سولیف ازبکستانی رو از پیش رو برداره. رقابت‌های بسکتبال NBA، مساف فوق‌العاده حساس گلدن استیت با اوکلاهاما، تقابل کوین دورانت بود با یاران سابقش. دورانت که تمام دوران حرفه‌ای رو در اوکلاهاما سپری کرده بود، این فصل اومد به گلدن استیت، بعد مقابل تیم سابق خودش قرار گرفت که رویارویی دورانت با راسل وستبروک، دو فوق ستاره NBA که امسال هم رقابت خیلی نزدیکی دارن برای تصاحب عنوان MVP یا با ارزش‌ترین بازیکن، که خب کوین دورانت موفق‌تر ظاهر شد از این بابت که تیمش به برتری رسید، ولی خب وستبروک هم تونست نقش بسیار خوب و پررنگی در جریان بازی ایفا کنه. اما خبر آخر به رقابت‌های تنیس، اولین گرند اسلم سال اختصاص داره. نوواک جوکوویچ مرد شماره 2 جهان از گردونه رقابت‌ها بیرون رفت با شکست مقابل دنیس ایستامین از ازبکستان، نفر 117 جهان، که حتی مجوز حضور در این مسابقات رو با وایلد کارت به دست آورده بود. از سال 2008 تا حالا سابقه نداشته که جوکوویچ در یک دور از بازی‌های گرند اسلم پیش از دور سوم از گردونه رقابت‌ها خارج بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
32 جشنواره موسیقی فجر امروز به پایان میرسد، رویدادی که از جمعه پیش آغاز شده بود. بردیا افشین مروری مختصر کرده بر آنچه که در 7 روز گذشته و در 6 تالار میزبان اجراهای این دوره از جشنواره رخ داد.
اواخر پاییز امسال بود که اعلام شد این دوره از جشنواره موسیقی فجر برخلاف سنت همیشگیش در 3 دهه پیشین به جای اواخر بهمن ماه از 1 ماه زودتر از اواخر دی آغاز میشه، اون هم به دلیل همزمانی با روزهایی که فاطمیه خونده میشه. اما این زمان بندی تازه هم طبق برنامه های پیش بینی شده پیش نرفت و جشنواره با 2 روز تأخیر به راه افتاد. دلیل تأخیر در گذشته علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و اعلام 3 روز عزای عمومی از سوی دولت. تأخیر در اجرا و اصرار به پایان بردن جشنواره در اولین روز از ماه بهمن باعث شد 6 تالار برگزاری این رویداد در تهران برنامه‌ای فشرده تر را تحمل کنند و روزانه میزبان هنرمندانی بیشتر برای صحنه باشند، جوری که حتی امروز پیش از برگزاری مراسم پایانی در تالار وحدت در نزدیکی این مکان در تالار رودکی 2 اجرا برپاست و همزمان با مراسم اختتامیه دورتر از تالار وحدت در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران محمد علیزاده در 2 نوبت به روی صحنه میره. محمد علیزاده به همراه حامد همایون پرکارترین چهره های این دوره از جشنواره بودند. به هر کدام از این 2 4 نوبت اجرا رسید. هنرمندان موسیقی پاپ که به عقیده بسیاری دلیل حضور اونها طی 1 دهه گذشته در جشنواره رونق بخشیدن به این رویداد و کسب عواید مالی بیشتر برای برگزار کنندگانشه. شاهد این ادعا فروش به مراتب سریع‌تر و بیشتر بلیط‌های اجراهای موسیقی پاپ نسبت به اجراهای سبک‌های دیگه است. البته به غیر از چهره‌های موسیقی پاپ به مانند دوره گذشته حضور چهره‌هایی از عرصه موسیقی آلترناتیو ایران هم رونق بخش جشنواره بود و موفق بود در جلب توجه مخاطبانی با ذائقه‌های متفاوت. حضور گروه‌هایی چون داماهی و کماکان از این جمله اند. حال نمیشه نادیده گرفت که چهره‌های محبوب از موسیقی محلی و نواحی ایران چون گروه‌های لیان و رستاک هم کمک بسیاری کردند به کشاندن مخاطبان بیشتر به سالن‌های محل برگزاری. اما در عرصه موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی به غیر از اجرای چند هنرمند جوان مطرح، کسانی چون عیسی غفاری، بهاره فیاضی و پویان بیگلر، باز هم این دور از جشنواره ناکام بود در جلب رضایت بزرگان برای مشارکت در این رویداد.
بازان شاخصی که میتونستن تاثیرگذار باشن در موسیقی فجر و در حقیقت وزنهای موسیقی هستن، متاسفانه شما سالی جاشو خالیه.
در بین اجراهای این دوره شاید اون چه که امیدواری رو در بین منتقدین بیشتر از همه به وجود آورده بازگشت ارکستر ملی ایران باشه با رهبر جدیدش فریدون شهبازیان که در این جشنواره در 2 نوبت به روی صحنه رفت، اون هم با اجرای موفق آواز علیرضا افتخاری خواننده کهنه‌کار موسیقی ایرانی. با این حال نحوه برگزاری این دوره مطمئناً جای گله بسیاری رو برای منتقدین باقی خواهد گذاشت، درست به مانند دوره پیشین 31مین دوره جشنواره که اون زمان برگزار کنندگان وعده از ایجاد تغییرات بنیادین در جشنواره موسیقی فجر داده بودند. اونها جایزه باربد رو در اون دوره برای بار اول معرفی کردند، اما تغییرات اعمال شده اونها منجر به حذف بخش‌های رقابتی، نسلی دیگر و استعدادهای درخشان شد که به عقیده منتقدین فرصتی مناسب رو برای معرفی استعدادها به موسیقی ایران می‌گیره.
خب با پایان در واقع با این گزارش موسیقی میرسیم به پایان این بخش. من از شما دعوت میکنم که پیام های خودتون رو در ارتباط با مسائل مهم روز با ما در میان بگذارید. همچنان پیام های زیادی با ما میرسه در ارتباط با همین فاجعه ساختمان پلاسکو و در این حال امروز یکی از مهمترین خبرهای جهانی شاید در کنار خبری که در ایران هست مسئله پلاسکو، در خارج از ایران مسئله سوگند ریاست جمهوری امریکاست که برنامه ویژه‌ای هم خواهیم داشت امروز در همین باره. از شما دعوت میکنم دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که با ما تا این لحظه همراه بودید.
من نازفرین میرزا خلیلی در ادامه همچنان با بخش خبر با شما خواهم بود.